ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ایالات متحده آمریکا میگوید انجام عملیات برای انتقال آوارگان گیر افتاده در کوههای شمال عراق نامحتمل است. جت‌های اسرائیلی نوار غزه را بمباران کردند. و صادق آملی لاریجانی برای 5 سال دیگر به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. آمریکا میگوید ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد وضعیت آوارگان گیرافتاده در کوه‌های شمال عراق بهتر از پیش‌بینی‌هاست و بنابراین عملیات امدادی برای انتقال آنان نامحتمل است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در اطلاعیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد گفته است اقداماتی نظیر ارسال کمک‌ها از طریق هوا، حملات موشکی به مواضع گروه دولت اسلامی، تلاش‌های پیشمرگه‌های کرد و عبور شبانه آوارگان از این منطقه کوهستانی در چند روز گذشته به بهتر شدن وضعیت آوارگان در کوه‌های سنجار منجر شده است. بنابراین گزارش، شمار آوارگان در این منطقه نیز کمتر از برآوردهای اولی است. بنابر ارزیابی سازمان ملل متحد بین 20 تا 30 هزار تن که بیشترشان از اقلیت مذهبی یزیدی یا ایزدی و همچنین مسیحیان عراقی هستند، در پی حملات گروه دولت اسلامی از خانه های خود به کوههای سنجار گریختند. شورای امنیت سازمان ملل متحد از انتخاب حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر جدید عراق استقبال کرد و آن را دلگرم کننده خواند. رئیس دوره‌ای شورای امنیت در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، همچنین از احزاب سیاسی عراق و طرفدارانشان خواست که به فرایند سیاسی مبتنی بر قانون اساسی این کشور احترام بگذارند. پیش از این ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و همچنین آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در عراق، از نوری المالکی نخست وزیر فعلی خواسته بودند که قدرت را به نخست وزیر جدید واگذار کند. آقای المالکی روز چهارشنبه گفت تا زمانی که دادگاه فدرال عراق حکمی ندهد نخست وزیری را ترک نمی کند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پی ادامه حملات موشکی از باریکه غزه به خاک این کشور، جنگنده‌های اسرائیلی چند هدف را در این منطقه بمباران کردند. درگیری‌ها در غزه در حالی آغاز شده که مقام‌های اسرائیلی و حماس با ادامه آتش بس برای 5 روز دیگر موافقت کردند. ارتش اسرائیل می‌گوید بامداد پنجشنبه 8 راکت از سوی حماس شلیک شده، هرچند حماس شلیک راکت از سوی نیروهای خود را رد می‌کند. بیانیه ارتش اسرائیل هدف حملات جنگنده های این کشور را مکانهای ترور توصیف کرده و می افزاید که پس از این حملات 2 حمله راکتی دیگر از غزه به اسرائیل صورت گرفته است. اسماعیل هنیه رهبر حماس گفته است که رفع محاصره غزه و کاهش موانع جابجایی ساکنان این منطقه پیش شرط لازم برای رسیدن به آرامش دائمی است. و سرانجام اینکه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صادق آملی لاریجانی را برای 1 دوره 5 سالی دیگر به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد. آقای خامنه ای در حکمی که روز پنجشنبه منتشر شد، سالهای گذشته ریاست آقای آملی لاریجانی بر قوه قضاییه را مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی خوانده و از او خواسته است در ایجاد سازوکار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی و اصلاح قوانین بکوشد. در این ارتباط در بخش‌های بعدی خبری قطعاً بیشتر خواهید شنید، اما اجازه بدید که همراه بشیم با برنامه نماگر این هفته و این برنامه رو بشنویم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته. با من همراه باشید. ابتدا با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات این هفته ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
حسن روحانی بیش از هر چیز به خاطر وعده‌هایش در مورد بیرون کشیدن اقتصاد از شدیدترین رکودش از زمان جنگ تحمیلی تا به امروز به این مقام انتخاب شد. این جمله است که جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان، تحلیل خود درباره دستاوردهای 1 سال دولت 11 را با آن آغاز کرده است. این استاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا تاکید کرده است با گذشت 1 سال به سختی میتوان علائم بهبود را مشاهده کرد. آقای صالحی اصفهانی در این یادداشت که برای هفته‌نامه تجارت فردا نوشته، در این حال بر این باور است که دولت 11 اگرچه در حوزه رونق بخشی دستاورد محسوسی نداشته، اما این دولت در دیگر شاخص‌ها و تحولات حوزه اقتصادی چندان هم دست خالی نیست. به نوشته جواد صالحی اصفهانی، کنترل نرخ تورم و به نصف رساندن این نرخ نمایان‌ترین دستاورد دولت روحانی است. این استاد اقتصاد دانشگاه دومین دستاورد اقتصادی دولت 11 را بازگرداندن اطمینان کسب و کار می‌داند که به نوشته او بر اثر مدیریت اقتصادی بی‌نظم دوران محمود احمدی نژاد از دست رفته بود. آقای صالحی اصفهانی ضمن اشاره به دستاوردهای اقتصادی حاصل از تلاش‌های دیپلماتیک دولت 11 و مذاکرات هسته‌ای می‌نویسد، این دستاوردها ظاهراً ربطی به ایرانیان معمولی نداشته است. کسانی که چشمانداز شغلی و درآمدیشان از زمان روی کار آمدن روحانی تغییری نکرده است. این استاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا در بخش‌های دیگری از این تحلیل اشاره می‌کند که برنامه‌های روحانی در وضعیت فعلیشان به بخش خصوصی کمک می‌کند تا به بهبود اقتصادی دست یابد و اجازه می‌دهد بازارها اساس زندگی اقتصادی را در جمهوری اسلامی سامان دهند. جواد صالحی اصفهانی در پایان یادداشت خود که در هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده، آینده اقتصاد ایران را با آینده مذاکرات هسته‌ای پیوند زده و تأکید کرده است که مذاکرات کنونی فقط پیرامون فعالیت هسته‌ای ایران نیست و مذاکرات به مسیر اقتصاد ایران در دهه‌های آینده و اینکه چه کسی از آن سود خواهد برد نیز مربوط می‌شود. احمد میرمطهری اقتصاددان در یادداشتی که برای روزنامه تعادل نوشته تأکید کرده است که عبور از رکود نهادی ملی می‌خواهد. آقای میرمطهری که در سالهای دبیر کلی بورس را بر عهده داشته، از سکوت وزرای اقتصادی دولت در دفاع از بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود و در مقابل تکاپوی مشاوران اقتصادی دولت در دفاع از این بسته نوشته است که به گمان آقای میرمطهری به نظر می‌رسد که مشاوران از نظر شخصی خود دفاع می‌کنند، نه یک بسته سیاستی ضد تورم و خروج از رکود برای اقتصاد ملی. احمد میرمطهری در ادامه یادداشت خود تدوین چنین بسته سیاستی را وظیفه ذاتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دانسته که در دولت محمود احمدی نژاد منحل شد و هنوز یا نشده است. به نوشته این اقتصاددان، امروز که بسته ضد تورم و خروج از رکود مطرح است، معلوم نیست چه نهادی سیاستگزار اقتصادی بوده و سیاستسازی در خصوص این بسته در کجا صورت گرفته است. احمد میرمطهری سکوت وزیران اقتصادی دولت و بیش فعالی مشاوران در مقوله موزلی با چنین اهمیت در اقتصاد ملی را پدیده مطلوبی تلقی نمی کند.
یک عدد، یک تحلیل.
حسن روحانی رئیس دولت 11 در یک سالگی دولت خود، هر جا که سخن از توفیقات دولت در حوزه اقتصاد می رود، از کنترل تورمی سرکش می گوید که این روزها آرام گرفته است.
در مهار تورم کار دولت در تاریخ این کشور بی سابقه بوده است که ما در طول این مدت 31% تورم رو کاهش داده ایم.
اما این همه ی واقعیت‌های اقتصاد ایران نیست. تورم کنترل شده است. تلاطم در سیاست‌های اقتصادی اگرچه به پایان نرسیده، اما چنان نیست که پیش از این بوده و این اطمینان به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این نوید را می‌دهد که به آینده ی اقتصاد ایران با خوشبینی بنگرند. با این حال، آمار منتشر شده از بیکاری و رشد اقتصادی چندان امیدبخش نیست. از بهار سال 92 تا بهار سال 93 بر اساس آنچه که مرکز آمار ایران گزارش کرده، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران بیش از 2% کاهش یافته و به اندکی بیش از 37% رسیده است. نرخ بیکاری هم در این دوره زمانی 0.1% افزوده شده و به 10.7% رسیده. اعداد ارقام بیکاری بهار امسال نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در این یک سال نتوانسته از دام رکود رها شود. در همین حال، جدیدترین گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 92 نیز بیانگر آن است که اقتصاد ایران همچنان در محدوده منفی رشد دست و پا می‌زند. هرچند که نرخ رشد منفی اقتصاد ایران در سال 92 به حدود منفی 2% رسیده که در مقایسه با نرخ منفی 6.8% رشد اقتصادی ایران در سال 91 بهبودی نسبی را تجربه کرده است. این بهبود باعث نشده تا اقتصاد ایران را اقتصادی رونق گرفته یا رها شده از رکود بدانیم. همان رکودی که ستاد اقتصادی دولت 11 را بران داشته تا بسته سیاست های خروج غیر تورمی از رکود را طراحی و تدوین کند. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه تلویزیونی در توضیح این بسته سیاستی چنین گفته است:
مهمترین اولویتی که در مرکز اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته، تقویت توان تولید، تقویت توان ثروت آفرینی کشور است. اگر ما بتونیم گمرک کشور رو، سازمان امور مالیاتی کشور رو، بانک‌ها رو، بیمه‌ها رو و بازار سرمایه رو با هدف و با محوریت ارتقای فعالیت‌های تولیدی اصلاح بکنیم، قدم بسیار موثری در جهت توسعه کسب و کار و دستیابی به رشد اقتصادی انجام دادیم.
آقای طیب نیا در این حال تأکید کرده که این بسته سیاستی جایگزین برنامه توسعه نیست.
اون چیزی که در این بسته آمده صرفاً ناظر بر یک برنامه کوتاه مدت برای خروج از وضعیت رکود اقتصادی است. ما ادعا نداریم که این برنامه توسعه کشوره. ما در خصوص اصلاحات ساختاری و برنامه توسعه خوشبختانه در حال حاضر برنامه‌های بلند مدت خودمون رو داریم، سیاست‌های کلی نظام رو داریم، سیاست‌های کلی اصل 44 و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو داریم و برنامه پنجم توسعه هم موجوده. قاعدتاً بحث اصلاحات ساختاری رو در اون چارچوب دنبال می‌کنیم. این برنامه‌ای که تنظیم شده یک برنامه کوتاه مدت خروج از وضعیت رکودی کشور، بنابراین برنامه توسعه نیست، برنامه جامع هم نیست.
آنطور که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید، در آینده جزئیات بیشتری از این بسته و رویکرد دولت برای خروج غیر تورمی از رکود خواهیم شنید.
همه تلاش ما اینه که امسال در پایان سال رشد ما مثبت بشه و برای این کار باید از رکود ما خارج بشیم و به سمت رونق حرکت کنیم انشاءالله. برای این کار ما نیاز به همکاری مجلس شورای اسلامی داریم و همچنین همکاری قوه قضاییه. سه قوه باید با هم در این زمینه حرکتی داشته باشند که اقتصاد کشور در مسیر درست قرار بگیره، هم با فساد و رانت مبارزه بشه و هم مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی فراهم بشه. به این منظور لایحه دولت تهیه کرده. این لایحه به صورت یک فوریتی تقدیم مجلس شده که انشاءالله در جلسه علنی مجلس مطرح میشه و تصویب این لایحه کمک خواهد کرد به اقتصاد کشور و به دولت.
اما این بسته سیاستی منتقدان پرشوری نیز دارد. الیاس نادران و احمد توکلی نمایندگان اقتصاددان مجلس شورای اسلامی از آن جمله اند که معتقدند مدل بسته خروج از رکود نسخه شکست خورده صندوق بین المللی پول است. یا طیفی از اقتصاددانان نهادگرای ایرانی همچون فرشاد مؤمنی و عباس شاکری که بسته سیاستی دولت را تک بعدی و با رویکردی تک سبب انگارانه به مسئله توصیف کردند. برای بررسی بیشتر نسخه دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن از بوستون آمریکا با ماست. از آقای دادخواه میپرسم تا چه اندازه به بسته سیاستی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود خوشبین است.
این بسته سیاستی اولا در کلیات صحبت کرده، یعنی دقیقاً مشخص نیست که هر کدوم از اینا چه اقدام اساسی انجام خواهد شد. عمدتاً یه سری کلیاته. در مجموع نمیشه گفت که هیچ کدوم از اینا بده. هر این چیزه، ولی از نظر عملی و از نظر سیاستی اصل قضیه مورد توجه واقع نشده و اون عبارت از این است که با دخالت سپاه و با دخالت دولت در حدی که امروز در اقتصاد ایران هست و با توجه به رانت‌خواری که وجود داره، امکان این که عرضه به صورت صحیح افزایش پیدا کنه نخواهد بود. تنها اتفاقی که احتمالا خواهد افتاد این که اگر که ایران بتونه نفت بیشتری صادر کنه، دوباره پول نفت میاد، دوباره سر سفره ها میشینن، یه خورده میزنن میرفتن و بعد دوباره همین ماجرا اتفاق میفته. آقای روحانی از زمینه این که ساختار اقتصادی ایران از این حالت مافیایی بیاد بیرون و به صورت یک اقتصادی باشه کارا و از سوی دیگه با اقتصاد جهانی پیوند پیدا کنه که امکان آوردن تکنولوژی در ایران باشه، اینو صحبت نکرد. بنابراین در وهله اول تصحیح ساختار اقتصاد ایران هستش که متاسفانه من نمیبینم که اقدام اساسی در این زمینه انجام شده باشه.
از کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا سپاسگزارم که در این نماگر با من همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این نماگر من آرش حسنی‌ها را همراهی کردید. آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com راه ارتباطی من و شماست. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.